بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ستعرف كلام شو برای مطلق در اصطلاح اصولیین گفتیم. تعریف سوم از اون دو تعریف اول شاید نزدیکتر به مطلق و مقید باشه، ولی باز اقرب از سوم هم اینه که گفته بشود که مطلق و مقید در همون معنای لغویشون هستند و نیازی نیست که اصولیین تعریفی غیر از تعریف لغویین بیان کنند. پس مطلق میشه مرسل از حیث افراد و احوال، و مقید میشه محبوس به احد هما، یا به افراد یا به احوال. پس مطلق به همون معنای لغوی یعنی مرسل بدون قید، مقید هم معلوم یعنی محبوس به یک حالت یا به یک فرد و خصوصیت. و به همین معنا که مطلق و مقید بهترین است که به همون معنای لغویشون باشد، محقق قزوینی مرحوم آصل علی قزوینی در حاشیهشون بر قوانین بیان کردن و اشاره کردن. قوانین جلد اول صفحه 321. آصل علی قزوینی آدم محققی بوده، در همون قوانین حاشیه خودش اونجا ایشون اشاره می کند که اصلا در اصولا نیازی نیست به اصطلاح جدید مطلق و مقید به همون معنای لغوی باشه. کفایه هم جلد اول صفحه 382 قائل به همین حرف هم که به همون معنای لغویشون است. اصول الفقه جلد اول صفحه 171، مصداق جلد اول صفحه 569. این آقایونم غالب همین حرفن که به همون معنای لغویشون هستن. اون سالیم که ما خدمت آقای کوی بودیم، ایشون اون نوشته که ما داریم فرماشون همینه: و ظاهر انه لیس للاصولیین اصطلاح خاص فیهما. اصطلاح جدید نباید باشه، به همون معنای لغویش منسته. خب پس شد مطلق به همون معنای لغوی یعنی مرسل بدون قید، مقیدن که معلوم. خب جای این سوال هست که آیا این اطلاق و تقلید از اوصاف لفظ است؟ لفظ است که یا مطلق است یا مقید، یا از اوصاف معنا؟ جواب این که از اوصاف هر دو هست در حقیقت، یعنی نه تنهای لفظ و نه تنهای معنا، بلکه از اوصاف لفظ هستند به اعتبار معناشون. و با این بیان که مربوط به هر دو با هم از لفظ و معنا جمع میشه بین دو قولی که در مسئله هست. بعضی میگویند اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ است و بعضی میفرمایند از اوصاف معناست. جمع میکنیم که از اوصاف لفظ است به اعتبار معنا. در اتخاذ تعریف یا اینکه از اوصاف لفظ یا معنا هست، خب کلام در همینه که اطلاق لفظ میگیم مطلق است یا مقید، یا میگیم معنا مطلق است یا مقید. بحث در همینه که آیا باید گفت لفظ یا مطلق است یا مقید، یا باید بگیم معنا یا مطلق است یا مقید، کدام یکیشه؟ حالا این جمع بین هر دو. نظیر همین حرف رو هم ما قبلا در جلسه 29 ده 89 در بحث عام و خاص گفتیم. اونجا هم نظیر همین حرف بیان شد که عام و خاص و مطلق و مقید اینجا اشاره شد. این از اوصاف لفظ به اعتبار معنا هستند، یعنی لفظ که متصف می شود به مطلق، مطلق یا به مقید، در واقع به خاطر معناست. وقت معناش مقید به فرد خاصی نبود یا مقید به حالت مخصوصی نبود، به لفظ مطلق. پس هر دو منظور است، یعنی هم معنا و هم لفظ. نظیر اون چه در بحث عام و خاص در فرق بین تخصص و تخصیص گفته شد. اونجا گفتیم که تخصص خروج یک فرد است از عام، چه برای عام حکمی باشد چه نباشد. زید جزء علما نیست، زید جاهل، چه علما حکمی براشون باشد چه نباشد، این تخصص. و اما تخصیص خروج فرد بود از عام به اعتبار حکم آن. وقتی اکرم العلماء الا زید، میگیم این زید از علما، از علمایی که محکوم به اکرام هستن خارجه. خروجش از علما هست به شرط این که محکوم به حکم باشن، فإلا در محکوم به حکم نبود نمیگفتیم تخصیص. پس تخصص خروج یک فرد از عام بدون در نظر گرفتن حکم عام، و تخصیص خروج فرد از عام با توجه به حکم عام. وقتی ما نحن فیهم مطلق و مقید نظریم تخصص، نظریم تخصیص میشه اطلاق از اوصاف لفظ هست به اعتبار معنا مثلا. و همچنین خواهیم گفت که تقابل بین اطلاق و تقدیر تقابل عدم و ملکه هست. یعنی اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد، و لا اونجایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم نیست. مثل دیوار، دیوار مقید به ایمان نیست. الله محاله میگیم مطلق هم نیست. من بله بله درسته، اون وقت مطلق هم تعبیرش میشه. فرض کنم که و یمکن این که در ما نحن فیهم از این کلمه شایع که در تعریف اطلاق اخذ شد که مطلق ما دل علی شایع فی جنسه به قول مشهور، بعدم شایع تفسیر شد به سرایت نمودن علی نحو البدل. وقت نتیجه میشه که مطلق اونیست که سرایت میکند حکمش به افراد علی نحو البدل، یا این یا اون. مثلا از این بیانی که از تعاریف استفاده شد ممکنه گفته بشه صحت اون چه صاحب قوانین میفرماید. صاحب قوانین در همون جلد اول صفحه 322 ایشون مطلبی دارن که میفرمایند همون اقسامی که برای عام و خاص قبلا بیان کردیم و احکامی که براش بیان شد ممکن است در مطلق و مقید هم جاری باشد. عبارت قوانین اینه در همون صفحه که عرض شد: فعلا ان الاطلاق و التقييد يؤول من وجه الى التعميم و التخصيص كما سنشير اليه. بعد میفهمم فجمیع و ما مره فی احکام معارضت العام و الخاص و تخصیص العام بالخاص تا به آخر مثلا یجری ها هنا در مطلق و مقید هم جاری میشه. چین که عام خود شمول بدلی از اقسام عام بود، مطلق هم که شمول بدلی بود، پس از این جهت شباهتی به عام ما خاص پیدا میکند و میشود همون احکام اینجا جاری بشه. حالا خلاصه اون چه داریم مقام اول گفتیم، گفتیم در این مطلق و مقید بحث ما در چند مقامه که چهار مقام ما یادداشت کردیم. یکی تعریف مطلق و مقید بود که دیروز برای آن شد. مقام دوم مصداق مطلق و مقید که برای چه ادعا میشه. حالا اون چه در مقام اول بیان شد تا برسیم مقام دوم. یک، موضوع بحث ما در مقام اول تعریف مطلق و مقید بود لغتاً و اصطلاحاً. و در اصطلاح سه تعریف برای مطلق و مقید بیان شد که در هر سه هم کلمه شایع یا اون چه از این خانواده و از این ماده هست مثل شیوع اخذ شده بود و مراد به شیوعی هم که در تعریف مطلق بود سرایت علی نحو البدل بود. در چهار هفت بیان شد. دو، قوانین فرمود تقیید اطلاق به ماده شیوع اطلاق رو بر میگرداند به همون تعمی و به همون عام. وقت پس اقسامی که برای آن بیان شد می شود گفت برای مطلق و مقید هم هست. در پنج و هفت که امروزه بیان کردیم، سه، عام و اعلام اشخاص، علم شخص و نظائر این دو از حیث احوال مطلق هستند. عام اگرچه عامه اما عام بودنش به اعتبار افرادش هست. افرادش هم که احوالی دارن، از حیث احوال همین عام میشه مطلق. اون وقت عموم عام و خصوص اون علم، یعنی اعلام اشخاص، اینا خاصن. عموم عام و خصوص علم به اعتبار افراد یا فرد است. به عام به اعتبار افراد میگیم عام، به علم شخص به اعتبار فرد میگیم شخص، ولی به اعتبار احوال هر دو میشن مطلق. پس ناچاریم که در تعریف مطلق اصطلاحاً به گونه تعریف بشود مطلق و مقید که حالات رو هم شامل بشه، اعلام و اشخاص رو هم شامل بشه، عامها رو هم شامل بشه. بعد از آن گفتیم تعریف اصول الفقه بهتر از این دو تعریف اول هست. ایشون کلمه احوال رو هم بیان کرد در تعریف، شیوع از حیث معنا یا حالات معنا. در پنج هفت بیان شد. چهار، گفتیم احتیاجی نیست برای تعریف مطلق و مقید یک اصطلاح جدید، همون معنای لغویشون کافی خواهد بود و بلکه جامعتر و اوسع از این تعریف های اصطلاحی است. در پنج هفت امروز بیان کردیم. پنج، گفتیم اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ به اعتبار معنا، نه لفظ تنها و نه معنای تنها. امروز بیان شد پنج هفت شش هفته بسیار شش گفتیم تقابل بین اطلاق و تقلید، تقابل عدم و ملکه هست. چین که اطلاق عدم و تقلید در چیزی که از شأنش تقلید هست، پس ممکن است ما کلامی داشته باشیم که نه مطلق باشد و نه مقید. این خلاصه شنبه انشالله مقام دوم. حالا چند دقیقه این وقت که داریم صلوات بفرستید. امروز که 29 شوال هست، سالگرد درگذشت مرحوم وحید بهبهانی است که بهش ازشون تعبیر به استاد کل میکنن، بخاطر موقعیتی که داشت وحید بهبهانی و شاگردان زیادی که تربیت کرد میگن استاد کل. وقتی استاد در اصول اطلاق میشه یعنی وحید بهبهانی. وحید بهبهانی مرحوم شاگردان زیادی تربیت کرد و خیلی خدمت کرد به شیعه. اون چه عرض می کنن؟ مرحوم آیت الله بهجر می فرمودن، از زبانشون مشهد شده. ایشون می فرمودن وقتی که وحید بهبهانی از دنیا رفت، شاگرداشون نشستن گفتن هیچ کدوم ما اون استعداد و ظرفیت استاد در ما نیست و نمیتونیم کارهای استاد رو یک نفر ما انجام بدیم. استاد یک فرد استثنایی بود، هم درس میگفت که ما شاگرداشون بودیم، هم تو صحن حضرت امیر نماز جماعت میخوند، هم رسالت داشت و مرجع شیعه بود. به این سه تا کار مهم که وقت زیاد میگیره، بین ما شاگرده هیچ کدوم این استعداد نداریم که این سه کار مهم رو به عهده بگیریم و درست انجام بدیم. این تقسیم کنیم قراره. خب تبادل نظر کردن به نفره، بعد از شور و مشورت به نفره به اینجا رسیدن که سید بحرالعلوم جای استاد بنشینه و درس بگه به طلبه، کرسی درس با سید بحرالعلوم. آشف جعفر کاشف الغطا رساله بنویسه و بشن مرجع شیعه. یک کسی به نام آشف حسین، یک پسوانی بشن یاد آورتی و یک آشف حسینی بود، خیلی مرد زاهدی بود و در تقوا از بقیه زاهران جلوتر. گفتن ایشون هم جای استاد تو سن نماز بخونه، این سه کار مهم به این سه شاگرد واگذار بشه. خب اینا مشغول کارشون شدن و هر سه هم در کارشون موفق بودن. البته مرحوم وحید بهبهانی ایشون نقل میکرد که آخر عمرش حافظش از دست رفته بود و از شاگردش آشق جعفر کاشف الغطا تقلید میکرد، چون دیگه حافظه نداشت که استاد از نیر رفته بود. بعد یه درس متن شرح لومه ایشون میگفت، متن شرح لومه میگفت و همین شاگردی که مشتد مسلم بودن از جمله مرجع تقلیدش در درس متن شرح لومه ایشون شرکت میکردن برای تعظیم استادشون و تیمونن و تبرکن. در همین سطح شرح لومه کاشون مرحوم وحید میگفت اینو شرکت میکردن و حتی مرجع تقلیدش که آشق جعفر کاشون آتا بود. اون وقت آیت الله بهجر نقل می کردن که مرحوم وحید مرحوم بحرالعلوم یک خواهری داشت و خواهرش یک پسری داشت و بحرالعلوم هم یک دختری داشت. این پسر و دختر هر دو بزرگ شده بودند. خواهر بحرالعلوم از دختر برادرش برای پسرش خواستگاری کرد. بحرالعلوم جواب نمیداد، امروز فردا میکرد. بالاخره خواهرش اصرار کرد، خب برا در پسر من چه عیبی هست که جواب نمیدی؟ به نظر خودم که عیبی در پسرم نیست و چرا من معطل کردی؟ بحر العلوم گفت که مسئله عیب نیست. گفت خب چرا من معطل کردی؟ گفت واقع مسئله اینه که مصلحت نیست پسرت ازدواج کنه. گفت چرا؟ گفت چیزی از عمرش باقی نمانده، همینجا میمیره پسره، دیگه درست نیست که ازدواج کنه و یک زن بیشمار از پسرت بمانه. تا این حرف گفت دادی خوارش بلند شد. خوارش هم شوارش سالها بود مرده بود. گفت من امیدم فقط تنها همین پسرم بود، شوهر که ندارم، همین تک فرزندم است. امیدم این بود که در پیری همین بچه اساکش من باشه، به درد من بخوره. اینم میمیره. شروع کرد گریه کردن. بعد ده رو اون گفت گریه کن، یک بشارت بهت میخوام بدم. گفت چه بشارت؟ دیده من آخر عام در پیری بیکس میشم، چه بشارتی هست؟ فرمود بشارت اینه که وقت تو مردین این عاشق حسین که جای استاد نماز میخوان، ایشون بر بدن تو نماز خواهد خواند، اما وقت من مردم متاسفانه بر بدن من ایشون نماز نخواهد خواند. این بشارت است برای که ایشون بر تو نماز میخونه. خب طول نکشید، پسر مرد و بعد خواهر بحرون مرد و عاشق حسین برش نماز خواند. خود بحرون مرد. خب بحرون شخصیت بسیار مهمی بود و از کسانی که میگن کرام خدمت من رسیده یکی بحرون بود و براش کلامات زیادی نقل می‌کنه. خود مرحوم آقای مشکینی اون صادق ما نجح بودیم، ایشون ماه رمضان مرسه بزرگ آقای بردی که ما دو سال قبل کردیم نجف یه مقدارش مونده، همونجا که ساعت حضرت هست که مثلا بازار مهم نجف همونجا هست، یه مرسه هست مثلا مرسه کبرای آقای بردی، مرسه خیلی خوب بود و خواستان که یک قسمتش باقی مونده، بقیه صدام خراب کرد و بازار کرد. در اون مرسه کبرا خیلی مرسه خوب بزرگی هم بود، ماه رمضان مرحوم نام شبان نماز جماعت میخوندن، آقای مشکین هم منبر میرفتن، چون در نجف هم منبر رسم نیست. از منبر آقای مشکین خیلی خوب استقبال شده بود، صحن مدرسه و پشت بام اتاقا پر جمعیت از روحانی میشد و صحن هم که ما شبان نماز میخوندن. این چه عرض میکنم آقای مشکین اونجا میگفت، فرمودن که بحر العلوم میرفت به کربلا، از نجف رسم بود اون سالی هم که ما بودیم که شیعه ها ایام ذاتی کربلا، نه از نجف، از همه شهرهای کربلا پیاده میرفتن کربلا، غالبا دیستیت بود. عرب های شیعه هم که در بین این راه بودن خودشات قبلا آماده میکردن که بر ایام زیارتی زاره که میامدن پذیرایی میکردن، یعنی مجانی و صلواتی پذیرایی میکردن. لذا از نجف هم ما چند مرتبه که رفتیم چیزی با خود ما با خوراکی نمی بردیم، به هر جا که می رسیدیم خب پشت مهمان بودیم، اونا قبلان آماده بودن. در هست شده به شهری هست بین کربلا و نجف میگن توبیرش، قبل دو تا پیغمبرم اونجا بود. از اونجا یک هیئت دسته خیلی عظیمی حرکت میکنه تا کربلا، چند کیلومتر نیم دارن، ولی این هیئت که حرکت میکنه اینا بدو به طرف کربلا میدوند، با قول عربه حروله میکنن، پای برهنه دست به سر میزنن و روز عاشورا و همینجور حسین حسین من تا وارد کربلا میشن. وقت زواره این که در بین بینا میرسن معمولا با همینا قاطی میشن و اگر بتونن با همینا اونا میرن. وقت آقای مشکلی میفرمودن که یک سال که بحر العلوم میرفتن، بحر العلوم هم که همین هیئت نعلمش در آورده و همونجور به سرش میزا بودو بودو با همین جوان ها میره. گفتن آقا شما پیره مردید، مرجع شیعه است، آخه شما مصدر نیست. فرمود نه باید برم. آخه چرا؟ فرمود در بین این دست من حجت خدا را میبینن که مثل همین جوان ها کفشا به دست گرفته به طرف کربلا، یا حسین مد دزر آمیگه و همونجور پربرکان به طرف کربلا مره و لزامان این کاری میکنه. در از صورت برای همچه شخصیتی بود. بحرون از دنیا رفت، جمعیت زیادی آمدن، بحرون از دنیا رفته، معطل بودن که عاشق حسین بیاد، عاشق نیامد. در این دین یکی از علمای به نام کربلا به نام شهرستانی، از این آقایون شهرستانی که دامادای سیستانی هم هستند، از این خانواده بودن، خانواده خیلی محترمه تصویر خوشبقی هم مثلا شهرستان یا یک نفس ها شهردار مشهد بود، واقعا شهر مشهدشون متحول کرد و بناصر حضرت و یک از این شهرستانی ها به اصطلاح اون اتاق رو برداشته و کوچک بوده و خیلی آدم های مذهبی خوشبقی یعنی شهرستانی ها. یکی از این علمای خانواده شهرستان که ساکن کربلا بودن اون وارد نجف شد و وارد سهر شد. وقتی وارد شد علمای نجف شدن خب ایشون از شیخ حسین کمتر نداره، ایشون نماز بخونن. آقای شهرستانی که نماز خونده آقای شیخ حسین دفن کرد، آقای بحرالعلوم دفن کردن، بعد آقای شیخ حسین وارد شد. دقیقا همه پیشبینی های بحرالعلوم فعلیت پیدا کرد. پسر مرد و ازدواج نکرد، مادرش مرد و آشق حسین نماز خوند و خودش که مرد و به یک کسی برشون نماز نخوند. حالا ببینیم که واقعا حوزه چوری اشخاصی تربیت میکنه دیگه، جور دیگه اینا تربیت نمیشن و باید هم اینجور باشه. یعنی غیر از حوزه مقدمات توریستی این افراد نمیشه تربیت میشه. در حوزه از قدم اولی که طلبه وارد میشه این دیگه از مسلمات ما هست که اگر اینا رو قبول نکنیم نباید هیچ چی قبول کنیم. بگم درس خوندن طلبه تسبیح هست، نفس کشیدنش تسبیح هست، خوابیدنش عبادت هست، راه رفتنش عبادت هست، مطالعه اصلا 24 ساعت طلبه در حال عبادت هست. خب یک کسی یک عمر 24 ساعت در حال عبادت باشد آخر اون باید چنین باشه مثل بحرالعلوم در بیاد و مثل در مثال اینا. اما کسی که اینجوری نیست، یک عمر بالاخره این مر اونور بوده، حال آخر عمرش توفیق توبه پیدا میکنه، درسته که با ایمان از دنیا آمده، اما خیلی بعیده که کسی که یک عمر بیراهه بوده ولی او در آخر عمر توفیق پیدا کرد و مؤمن از دنیا رفت، اما بسیار بعیده که به این مقام برسه. اما این حوزه است که از وقتی این بچه وارد حوزه میشه همش در حال عبادته تا بعد نتیجه اینه که آخر کاری هم به اون مقامی میرسد که میبینی در صورت. و از این طرف حالا دقت کنید که حوزه چیر تربیت میکنه، اما جای دیگه اینجوری نیست. اما گاهی ما میشنویم که یک آقای مثلا و چند قبل زمان بشه بود که یک آقای خیلی مشهوره 19 تا منصب داره، 19 تا شغل خیلی مهم در همین ایران داره. در همین ایران یک عده کار پیدا نمکنن که به فساد کشیده نشن جوان ها، یک فرد 19 تا شغل مهم داره در اختیار. این هیچ روحیه هست؟ اما اینجا شاگردای وحید بهبهانی میگن ما نمیتونیم هر سه کار انجام بدیم، از عهده ما ساخته نیست. در حدی که از ما ساخته هست اونم بر اساس اهلیت و صلاحیت باید کار قبول کنیم. شور و مشورت این کار مال تو، این کار مال تو، این کار مال تو، بر اساس اهلیت اونم یک کار قبول میکنن تا خوب انجام بدن. اما خب میبینیم که عرض کردن که دیگران چی میکنن تا اونجایی که براشون امکان داره میخوان شغل اضافه کنن، حالا دیگه میرسن نمیرسن اون بحث آخری است که بر اصلا نرسیدن این همه اختلاس در یک بانک و در بانک ها میشه، این راستن نرسیده نبیه ولی اگه برسن و حساب رسته کنن که اینجا نمیرسه، اون وقت پدر یک ملت رو هم میسودن، بدبخت میشوره میکنن ملت رو که خودش میخوان شغل زیاد داشتم. خب الحمدلله که باید این بشارتی شد که برای اولین بار ما در این مملکت نمردیم و دیدیم که بعضی اشخاصی که اشتباه کردن عذرخواهی کردن. این اولین باره. برای تا حال هر چه هواپیما سقوط میکرد وزیر ترابی مثلا عذرخواهی نمیکرد، هر چه قطار تصادف میکرد همین حرفا نبود. هر گنده کاری که میشد عذرخواهی و استعفا در ایران اصلا کررسم نبود. حالا الحمدلله برای اولین بار نمردیم که این وضع آقایون به خاطر اینکه غفلت کردند، قصور یا تقصیر داشتند، لااقل استعفا دادن و عذرخواهی کردن. امیدوارم فتح باب بشه که بعد از اینم آقایونی که واقعا اولا ببینید چه خوبه که بعضی از قوانین که نمیدونم آقایونم حتما میدونن، میگن در چین یک قانون دارن که یک پست به یک کسی واگذار میکنن، حالا مدت شاید 2 سال یا 4 سال هر چی است، بعد از پایان این مدت دقیقا بررسی میکنن. اگر در این مدت این باعث رشد مملکت شده باشد تشویقش میکنن، اگر نه رشد کرده نه عقب نشینی توبیخش میکنن، و اگر عقب نشینی کرده تا سرحد به اعدام اعدامش میکنن که تو که عرضه نداشتی چرا این کار قبول کردی؟ لذا میگن در چین یکی از مشکلات قبول کردن مسئولیته. خیلی با زحمت حاضر میشن یک پست قبول بکنن وزیر بشن، استاندار بشن، فرماندار بشن و همینجور، چون میترسن که در دین نتن درست انجام بدن بعد اعدام بشن. خب یه همچی اگر قانونی در یک کشور باشه، اونم کشور اسلامی، که باید هم باشه واقعا، چون در اسلام کار بر اساس اهلیت باید واگذار بشه. اگر یه همچی قوانین باشه، خب این کارا پیش نمیاد اصلا. بر اساس اهلیت دیگه پارتی بازی نیست. این که فرقی که ستاد این آقا بوده ای باید پست قبول بکنه، او که نبودن این نیست دیگه اصلا. در هست صورت امیدوار یه روزی برسه به اینجا که اقلا همین قانونی کشوری کمونیستی که قانونی واقعا خوب برای دنیا و مردم آخرت مردم